ولی هر موقع یه سوء تفاهم پیش میاد، دلیلش اینه که چیزی که فرستادی چیزی نیست که دریافت شده. چیزی که فکر کردی گفتی با چیزی که طرف شنیده فرق میکنه. خیلی وقتا میترسی که مردم رو ناامید کنی، ولی در واقع این که فکر میکنی اونها به اندازه کافی انعطاف پذیری احساسی ندارن که بتونن باهاش کنار بیان، خیلی دردناکه. دقیقاً وقتی همه جذابیت حرفشون رو از بین ببری، انگار هوای اتاقشون رو خالی میکنی. میفهمن که نمیتونن با اون واکنشی که انتظار داشتن کنترل تو رو به دست بگیرن. ولی این دقیقاً همونطوریه که 99% مردم صحبت میکنن. اون 1% میان یه نفس عمیق میکشن و میگن من با این موضوع راحت نیستم. تموم. میبینی چقدر فرق میکنه؟ هدف هر دو یکیه، اما یکیشون رقیق شده و یکیشون واضح و مستقیمه. مثلا یکی از ارزش‌های مکالمه‌ای اصلی من اینه: اگه نمیتونم پل باشم، فانوس دریایی باشم. If I can't be a bridge, be a lighthouse. یعنی اگه نتونم با کسی به نقطه مشترک برسم یا ارتباط برقرار کنم، همچنان یه فانوس دریایی براشون باشم. یه منبع نوری که اگه بخون برگردن، بدونن کجان. سلام. زهرا جلا هستم. سرماخورده هستم. به اپیزود 9 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، روش کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید، خیلی برام رضایت بخشه. میخوام تشکر کنم از همه عزیزانی که کامنت میذارن و جلاکست رو دنبال میکنن. خیلی ممنونم برای حمایت و پیامهاتون، حقیقتاً دلم گرم میشه. ذوق و انرژی لازم برای تولید و ادامه جلاکست، حمایت و دلگرمی شماست. یه تشکر ویژه هم بکنم از کسایی که حامی جلاکست شدن و با پشتیبانی مالی به تداوم جلاکست کمک میکنن. تو توضیحات پادکست لینک صفحه حمایت مالی در پلتفرم حامی باش هست. اگه مایل بودین از این طریق میتونین به هزینه های جلاکست کمک کنید. تولید جلاکست شغل تمام وقت منه و همین که بتونم هزینه های تولید پادکست رو پوشش بدم، باعث میشه ادامه دادن پادکست برام میسر بشه. اینجا در هر قسمت یکی از اپیزودهای پادکست‌های معتبر انگلیسی رو روایت می‌کنم. نقطه مشترک پادکست‌هایی که انتخاب و روایت می‌کنم اینه که همگیشون به من کمک کردن حال و زندگی با کیفیت‌تری داشته باشم و دوست دارم به نوعی زکات مطالب خوبی که می‌شنوم رو بدم. لذاست که بله، جلاکست کشکولی از موضوعات مختلفیه که ممکنه در ظاهر به هم ربطی نداشته باشن، ولی من فکر میکنم ممکنه حالمون رو بهتر کنه و یه جور دعوته که بین همه دلمشغولی ها به جسم و روانمونم بها بدیم تا با کیفیت بهتری زندگی کنیم. اپیزود 9 جلاکست در هفته اول بهمن ماه 1403 ضبط میشه و امیدوارم هر زمان و هر کجای این کره خاکی که بهش گوش دادین ازش بهره ببرید. امروز قرار راجع به یه قسمت از مرابین پادکست حرف بزنیم با عنوان Communicate with Confidence: The Blueprints for Mastering Every Conversation، که ترجمهش میشه ارتباط با اعتماد به نفس، الگویی برای تسلط بر گفتگو. مل رابینز رو که تو اپیزود 2 مفصل معرفی کردم. مهمان برنامه هم آقای جفرسون فیشر هست. من خیلی آقای جفرسون رو دوست دارم، چون از اون آدم‌های بخشنده و دهنده است. کلاً که معتقدم این کسایی که میان مهمان این پادکست ها میشن و کل یافته‌هاشون رو به اشتراک میذارن از خوب‌های روزگارن. جناب جفرسون فیشر دهه 60ه ولی سال تولدش رو نمیدونم و نتونستم پیدا کنم. وکیل و علت محبوبیت و معروف شدنش هم پیج اینستاگرامشه که از صندلی جلوی ماشینش بین دادگاهاش نکات مفید در رابطه با آداب گفتگو حرف زدن میگه و نزدیک به 6 میلیون فالوور داره. تو بایوی پیجش گفته I help people argue less so they can talk more. من به افراد کمک میکنم کمتر بحث کنن و بیشتر حرف بزنن یا گفتگو کنن. صاحب 3 فرزنده و واقعاً آدم دوست داشتنیه. حالا امروز تو گفتگوش با مل رابینز میبینین چقدر نکته هاش راه گشاست. توی توضیحات پادکست لینک صفحه اینستاگرامش رو میذارم. خب بریم سراغ حرفای این دو عزیز. مل رابینز که همون میزبان پادکسته با این مقدمه گفتگو رو شروع میکنه و میگه برای شما هم پیش اومده وقتی سر کار یا یه چیز دیگه توی زندگیتون استرس دارین عصبانیتتون رو سر آدمایی که دوستشون دارین خالی کنین. میدونم نمیخواین این کارو بکنین. منم نمیخوام. اما حالا مدام مجبورم بگم ببخشید که اینقدر بی‌ادب بودم. نمیخواستم این لحن رو داشته باشم. فقط خیلی استرس داشتم. فکر میکردم این یه عذرخواهی خوبه. ولی بعدش یه ویدیو آنلاین دیدم. یه مردی تو ماشینش نشسته بود و درباره عذرخواهی‌های بد حرف میزد. تو ویدیو گفت که انداختن تقصیر رفتار بد روی استرس یه عذرخواهی بد محسوب میشه. انگار اون مرد داشت با هم حرف میزد و یه توصیه عالی میکرد. دفعه بعد که کسی باهاتون بد رفتار کرد و استرس رو بهونه کرد، باید به آرومی بگین لازم نیست بابت کاری که استرست با خودت کرده معذرت بخوای، ولی باید بابت کاری که استرست با من کرد معذرت بخوای. یه بار دیگه بگم، لازم نیست بابت کاری که استرست با خودت کرده معذرت بخوای، ولی باید بابت کاری که استرست با من کرده معذرت بخوای. بذار یه چیزی بگم، اون مردی که تو ماشین بود رو پیدا کردم. اسمش جفرسون فیشره و امروز اینجا تو استودیو کنارمونه که درباره همه چیزای مربوط به ارتباط کلامی حرف بزنه. از عذرخواهی‌های بد گرفته تا حرف زدن با اعتماد به نفس و یاد گرفتن اینکه چطور روی حرفمون بایستیم. خب جفرسون، میتونی برای کسی که داره این رو میشنوه توضیح بدی که اگه تمام نکاتی که قرار امروز بهمون بگیر و جدی بگیره و تو زندگیش به کار ببره چه تغییری توی زندگیش ایجاد میشه؟ جفرسون با سلام به همه شنوندگان عزیز و ادای دین به همه خوبان اینطور شروع میکنه که اون فرد قدرت اینو پیدا میکنه که همه چیزایی که تو زندگیش میخواد از روابطش گرفته تا اهدافی که داره تغییر بده. چون برای اکثر آدما و مخصوصاً کسی که الان داره اینو میشنوه، چیزی که میگی همون چیزیه که بقیه تو رو باهاش میشناسن. این تنها فرصتیه که دارن تا بفهمن کی هستی. تو نمیتونی آدم مهربونی باشی اگه حرفای مهربون نزنی. وقتی یکی میگه فلانی آدم خوبیه، معمولاً منظورش اینه که اون آدم حرفای خوبی به هم زده. همینطور وقتی کسی بی‌ادب باشه، اون چیزایی که میگه باعث میشه حس خوبی بهش نداشته باشی. پس این ارتباطاته که قدرت داره. نکاتی که من میگم کوتاه و مفیدن و بهت کمک میکنن مکالمه بعدیت رو بهتر کنی. مل رابینز در ادامه میگه واقعا عاشق این ایدم که تا حالا کسی اینطوری درباره قدرت کلمات و نحوه برقراری ارتباط حرف نزده بود. اینکه چیزهایی که میگی همون چیزیه که هستی. What you say is who you are. این تنها راهیه که بقیه میتونن تجربت کنن. ممکنه بعضی وقتا رفتارت رو ببینن، ولی بیشتر وقتا فقط چیزایی که میگی رو میشنون. اینجوری ارتباطات این قدرت رو پیدا میکنن که کل شخصیتت رو فقط تو چیزایی که میگی خلاصه کنن. فکر میکنم اگه کسی خجالتیه یا درونگراست الان داره میگه وای نه، چون معمولاً حرف نمیزنه. ولی آیا هر کسی میتونه ارتباط برقرار کردن رو بهتر یاد بگیره؟ آقای جفرسون هم میگه قطعاً. اصلا مهم نیست که فقط 2 کلمه بگی یا 20 کلمه. خیلی وقتا میتونی با کلمات کمتر بیشتر بگی تا اینکه حرفای زیادی بزنی. پس موضوع این نیست که من درونگرام یا خیلی خجالتیم یا نمیتونم. تعداد زیاد کلمه به معنی ارتباط بهتر نیست. مل رابینز حرفشو قطع میکنه و دوباره میپرسه: پس موضوع این نیست که من درونگرام یا خجالتیم یا نمیتونم. تعداد زیاد کلمه به معنی ارتباط بهتر نیست. مل رابینز سوال میکنه: مشتاقم نظر تو رو درباره سبک ارتباطی بدونم. چون عاشق دنبال کردن صفت تو فضای مجازی ام. میلیون‌ها نفر پیدات کردن و از دیدن ویدیوهای تو که روی صندلی جلوی ماشینت ضبط می‌کنی لذت می‌برن. توی این ویدیوها وسط پرونده‌های دادگاه یا جلسات با مشتریات این نکات رو جا می‌دی. چطوری شروع کردی؟ و چرا فکر می‌کنی میلیون‌ها نفر جذب تو شدن و از توصیه‌هات خوششون میاد؟ جفرسون هم جواب میده: ممنونم. من یه شرکت حقوقی بزرگ رو ترک کردم. تو اون شرکت یکی از شرکا بودم. ولی دیگه حالم خوب نبود باهاش. از تیم داشتن رسیدم به کار کردن تنها با یه لپتاپ توی کافه ها. بعد به خودم فکر کردم باید برم تو شبکه‌های اجتماعی. بعد از یه مدت حس کردم دارم خودم رو تبلیغ میکنم. بیلبوردهای وکیل‌های آسیب‌های شخصی رو که دیدم پیش خودم گفتم من نمیخوام اینطوری باشم. چیکار میتونم بکنم که فقط یه نور تو دنیا باشم؟ میراثم چی قراره باشه؟ آره، و اصولم رو بر اساس این میشینم که آیا این چیزی هست که بچه هم بهش افتخار کنن؟ این واقعا برام مهمه. میراثی که حتی اگه نباشم باقی بمونه. بعد تصمیم گرفتم به مردم چیزی یاد بدم که حس میکنم از همه بهتر توش مهارت دارم و اون نحوه ارتباط برقرار کردنه. درسایی که یاد گرفتم رو منتقل کنم. توی ماشینم گوشی رو برداشتم و اولین ویدیوی چطور مثل یک وکیل بحث کنیم رو ضبط کردم. الان تقریباً 2 ساله که این کار رو میکنم. ویدیوهام کوتاهن و به افراد این حس رو میده که ایول منم میتونم اینو انجام بدم. چیزایی که میگم خیلی کاربردیه. اصلاً فرضی و تئوریک نیست. بر اساس یه تحقیق خاص هم نیست. کاملاً واقعی و از دل کاره. توی موقعیت‌های واقعی مثل برخورد با وکیل‌های مخالف یا بحث جلوی قاضی‌ها. مل رابینز بحث رو اینطوری ادامه میده و میپرسه: چیزی که توی حرفات خیلی دوست دارم و واقعاً هم درسته اینه که بیشتر ما مخصوصاً وقتی راحت نیستیم یا باید یه گفتگوی سخت داشته باشیم تمرکزمون رو میذاریم روی اینکه باید ببریم. به نظرت بیشتر ما توی ارتباط گرفتن چه چیزی رو اشتباه می‌کنیم؟ جواب جفرسون جالبه. میگه اینه که فکر میکنیم بحث و جدلها یه چیزی هستن که باید توشون برنده بشیم، نه اینکه اونها رو باز کنیم. من یاد میدم که بحثها مثل یه گره تو مکالمه هستن و چیزی که اوضاع رو بدتر میکنه اینه که تو یه طرف گره رو میکشی و من یه طرف دیگر رو، به جای اینکه بگیم بیا با همین گره رو باز کنیم. هیچ وقت نباید بحث رو برد. اگه کسی بهت یاد میده یا توی یه کتابی میخونی که چطور هر بحثی رو ببری، اون آدما فقط دارن یه چیزی رو بهت میفروشن. من رابیز میگه میشه یه مثال بزنم برات؟ دیشب رفته بودیم یه جایی شام. تولد 87 سالگی مادر شوهرم بود. خلاصه سر میز با خانواده بودیم و یه مکالمه ای پیش اومد. یه چیزی گفتم که همون لحظه پشیمون شدم. حالا من و شوهرم داریم میریم خونه. سوار اوبر شدیم و کریس برگشت گفت: چرا باید اون حرف رو میزدی؟ حالا میتونی یه همچین موقعیتی رو برامون توضیح بدی؟ چون به نظرم هممون میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم. یه جایی که آماده ای با یکی بحث کنی و حالا میگی بحث ها مثل یه گره هستن. تو این موقعیت باید چی کار کنیم؟ که وارد حالت دفاعی نشیم. چطوری از این اوضاع در بیاییم؟ جفرسون میگه مثال جالبی زدی و سوال خوبی پرسیدی. بعضی وقتا انگار باید یه بیل بزرگ برداری و گره رو باز کنی. ولی هر موقع یه سوء تفاهم پیش میاد، دلیلش اینه که چیزی که فرستادی چیزی نیست که دریافت شده. چیزی که فکر کردی گفتی با چیزی که طرف شنیده فرق میکنه. و معمولاً فقط روی 2 موج متفاوت هستین. اگه من رادیوم رو بذارم روی آهنگای کانتری، که خودم عاشقشم، و تو رادیوت رو بذاری روی آهنگ آرنبی، خب تو میگی این عالیه، ولی من میگم نه این عالیه. و ما هر دو داریم با آهنگ‌های خودمون حال می‌کنیم. ولی روی یه موج نیستیم. حالا وقتی تو اوبر با کریس نشستی و حرف میزنی و اون میگه چرا اینو گفتی؟ سوال اصلی اینه که چی شنیدی؟ یعنی وقتی من اونو گفتم تو چی شنیدی؟ چون من میدونم منظورم چی بود، ولی تو چی شنیدی؟ موضوع اینه که چیزی که تو ذهنت میگی فقط برای خودته، ولی بقیه همون رو نمیشنون. واسه همین دفعه بعدی که با کسی بحث کردی و اون گره توی دلت شروع به شک گرفتن میکنه و حس میکنی داری میکشی تا از خودت دفاع کنی، اگه کسی ازت بپرسه چرا اینو گفتی یا بهت حمله کنه، واکنش درست اینه که بپرسی چی شنیدی؟ مل رابینز گفتگو رو اینطوری ادامه میده. دقیقاً. چون وقتی از کسی میپرسی چرا اینو گفتی، اون کلمه چرا همه رو میبره تو حالت دفاعی. مثل اینه که داری بهشون حمله میکنی یا اعتبارشون رو زیر سوال میبری. حالا بیا قوانین رو برعکس کنیم. فرض کن شوهرم کریس یه چیزی گفته که خیلی احمقانه به نظر میاد، یا یه چیزی که باعث میشه با خودم بگم چرا همچین چیزی گفت؟ حالا الان من تو ماشین کنارشم و به خاطر چیزی که تو مهمونی گفته میخوام خفش کنم. البته که این کارو نمیکنم. اما به جای اینکه بپرسم چرا همچین حرفی زدی، چی باید بگم؟ جفرسون میگه باید به جای چرا از کلمه چه چیزی استفاده کنیم. چون وقتی میگی چرا، اولین چیزی که آدم میخواد بگه اینه که چون دلم خواست. اون حس استقلالی که داری میاد بالا. ولی به جای اون باید بگی چی؟ مثلا چی تو فکرت بود که اینو گفتی؟ یا چی شد که این حرف رو زدی؟ اینجوری کنجکاوی نشون میدی، انگار میخوای بفهمی که چی شد به این نتیجه رسیده، به جای اینکه با چرا فشار بیاری. وقتی میگی چرا این کارو کردی؟ یا چرا اینجوری انجامش دادی؟ حالت قضاوت پیدا میکنه. ولی وقتی میگی چی، کنجکاوی نشون دادی. مل رابینز مجدد از جفرسون میپرسه راز بهتر حرف زدن با آدم ها چیه؟ جفرسون هم میگه راز خاصی نیست، بیشتر یه فراینده که بخوای حرفاتو جوری بزنی که منظورت رو دقیق تر برسونی. چون خیلی وقتا میخوای یه چیزی بگی ولی دودلی، مطمئن نیستی. واسه همین حس میکنی باید هی دورش بچرخی. خیلی وقتا باید همینطوری بری سراغش. این برای خیلی ها ترسناکه. بذار یه مکالمه سخت رو مثال بزنم. برای هر کسی که داره گوش میده، میخوام تصور کنی که داری میری توی دفتر کسی و قراره یه مکالمه سخت داشته باشی. فرض کن موضوعش خبر بدیه. وارد میشی و به طرف میگی خب، حالت چطوره؟ خوبی؟ فوتبال خوب بود؟ خانوادت خوبن؟ خب ببین، یه چیزی دارم که باید دربارش صحبت کنیم. نگران نباش، خیلی چیز جدی نیست. و در ادامه خبر بد رو میگی و اینطوری طرف رو سکته میدی. حالا بریم سراغ یه سناریوی دیگه. میای داخل و میگی مرسی که با من وقت گذاشتی، خبر بد دارم. اون خبر بد رو میگی بهشون. میگی این مکالمه ای نیست که خوش بگذره بهمون. این مکالمه مورد علاقه منم نیست. اینجوری آمادهشون میکنی. خیلی وقتا میترسی که مردم رو ناامید کنی، ولی در واقع این که فکر میکنی اونها به اندازه کافی انعطاف پذیری احساسی ندارن که بتونن باهاش کنار بیان، خیلی دردناکه. برای همین میخوای با ملایمت رفتار کنی به جای اینکه سری بری توی آب. آدما بیشتر ازت تقدیر میکنن هر بار چیزی رو که میخوای به طور کامل بگی. اونها تو رو کسی میبینن که احترام و اعتماد به نفس بیشتری داره. ما میتونیم همزمان تمام حقیقت رو بگیم و هنوزم مهربون باشیم. مل رابینز اینجا میگه میخوام یه لحظه این موضوع رو باز کنم، چون یکی از دلایلی که ما معمولاً با مردم مستقیم حرف نمیزنیم اینه که فکر میکنیم اگه کسی نتونه حقیقت رو تحمل کنه یا اگه واکنش احساسی نشون بده یا احساس ناراحتی، انگار این کار مهربانانه تریه که ازش اجتناب کنیم یا به طور غیر مستقیم بهش بگیم. اما چیزی که تو خیلی خوب بهمون یاد میدی اینه که در واقع یکی از بیرحمانه ترین کارهایی که میتونی بکنی اینه که کسی رو فریب بدی، حقیقت رو بهش نگی. بهش دروغ بگی و یه رفتاری باهاش داشته باشی ولی پشت درهای بسته بری و از کاراش شکایت کنی و بهش نگی. جفرسون هم در تایید مل اضافه میکنه: ما بعضی وقتا مهربانی رو با دروغ گفتن به آدما اشتباه میگیریم و این در واقع بیرحمانه ترین کار ممکنه، مخصوصا برای آدمایی که دوستشون داری. هر وقت که از حقیقت فرار میکنی، هر وقت که یه مکالمه رو به طور غیر مستقیم شروع میکنی، داری بهشون میگی که به اندازه کافی قوی نیستن. در مقابل این که بگی مل، اینو بهت میگم چون میدونم میتونی تحملش کنی، حالا اونا رو قوی تر میکنی و با این کار داری بهشون زره میدی که بتونن باهاش روبرو بشن. داری کوله پشتی بهشون میدی که قراره باهاش سفر کنن. تو ارزش‌هایی رو که میخوای اونها داشته باشن بهشون میگی. مثلا میگی دارم اینو بهت میگم چون میدونم که تو به شفافیت اعتقاد داری. دارم میام باهات راجع به این موضوع حرف میزنم و میدونم صحبت کردن راجع بهش خوشایند نیست، ولی تو کسی هستی که میتونی تحملش کنی. برای مثال میگی مل، من میدونم تو کسی هستی که به حرف آدم ها ارزش میدی، یا تو صبر رو ارج میذاری. اونا هم میگن آره، و تو ذهنشون فکر میکنن آره من صبورم. میتونی همین کار رو وقتی وارد یه اتاق میشی هم انجام بدی. مثلا اگه احساس راحتی نمی کنی که مستقیماً درباره یه نفر صحبت کنی، میتونی بگی میخوام مطمئن بشم که اینجا جاییه که میتونم صادقانه صحبت کنم و هر چیزی که لازمه رو بگم. با این موافقی؟ و اونا میگن آره. مل رابینز که انگار سر ذوق اومده میگه من اینو خیلی دوست دارم جفرسون، مثل یه طلسم عمل میکنه و من هیچ وقت به عنوان یک استراتژی بهش نگاه نکرده بودم. این که چه واکنشی میخوام از طرفم بگیرم؟ و اینجا جفرسون به یه چیز دیگه به نام چارچوب گفتگو اشاره میکنه و میگه چارچوب یعنی یه قدم جلوتر میری و بهشون میگی میخوای مکالمه چطور تموم بشه. فرض کن همسرت یه حرفی سرش هم زده و شما ناراحت شدین. حالا میخوای اینو باهاش مطرح کنی. اول باید بگی راجع به چی میخوای حرف بزنی و بعد اینکه چه احساسی قراره بعد این مکالمه داشته باشی. اینطوری میشه: عزیزم، میخواستم راجع به یه نظری که دیشب سرش هم دادی صحبت کنم و میخوام از این مکالمه وقتی بیرون میام مطمئن باشم که این موضوعی نیست که دوباره جلوی بقیه مطرح کنی. و در ادامه موافقتش هم میگیری. حالا تو یه چارچوب داری و دقیقا میدونی که مکالمه در مورد چیه و در مورد چی نیست. چون اگه در مورد همه چیز حرف بزنی، در واقع هیچ چیز رو مطرح نکردی. اینجا مل رابینز یه سوال جدید میپرسه و اون اینه که وقتی کسی رو دوست نداریم یا ازش خوشمون نمیاد، چطوری باید باهاش حرف بزنیم؟ How do you talk to somebody that you don't like؟ چون هیچ کسی دوست نداره ریا کنه و دورو باشه. جفرسون هم اینطوری جوابشو میده: اگه تو موقعیتی هستی که باید با کسی که دوستش نداری صحبت کنی، این دلیل نمیشه که رفتار تو کمتر دوست داشتنی بشه. یه طرز فکری هست، منتالیتی، که میگه با آدم نادان بحث نکن چون تماشاگرها فرقش رو نمیفهمن. Don't argue with a fool because the onlookers won't know the difference. یعنی اگه با کسی که دوست نداری صحبت میکنی، باید باهاش طوری صحبت کنی که انگار دوستش داری. چطوری؟ اینطوری که فقط همونی که هستی باش. درک کن که هدف تو این نیست که طرف مقابل رو قانع کنی که تو رو دوست داشته باشه، یا خودت رو قانع کنی که طرف مقابل رو دوست داشته باشی. تو در واقع داری کسانی رو که اطرافت هستن قانع میکنی، چون اونا دارن تو رو میبینن. دارن میبینن چطور با آدم ها صحبت میکنی، دارن میبینن چطور با دیگران رفتار میکنی و اگه لازمه فقط باید بی‌طرف باشی. Just go neutral. فقط به حقایق ساده بچسب. به جای اینکه بخوای خودتو اثبات کنی یا حرفای بیمزه بزنی یا با چشما ترستو نشون بدی. مل اینجا یه سوال دیگه میپرسه: چطور با کسی که بهت طعنه میزنه یا تیکه میندازه برخورد میکنی؟ How do you handle somebody that belittles you؟ مثلا به وزن تو اشاره میکنه یا همیشه میپرسه هنوز مجردی؟ Are you still single? جفرسون هم این گونه جواب میده که باید ازش بخوای که دوباره همون حرف رو تکرار کنه. چون اونا دارن تلاش میکنن که واکنش تو رو به این حرف ببینن. و به جای اینکه واکنش نشون بدی، راهی پیدا میکنی که همه جذابیتش رو از بین ببری. وقتی ازشون میخوای که حرفشون رو دوباره بزنن، در واقع بهشون اون لذت از واکنش رو نمیدی که انتظار داشتن. اونها از جواب دادن به تو اون حس رضایت رو نمیگیرن. به جای اون داری این لذت رو برای اونها به تعویق میندازی. بعدش دیگه جذابیتش از بین میره. یه راه دیگه هم اینه که ازشون در مورد نیتشون سوال کنی. مثلا بگی الان اینو گفتی که منو اذیت کنی؟ و حالا این برای اونا مثل آینه میمونه که فکر کنه ای وای چرا اینو گفتم؟ بعدش شروع میکنن به عقب نشینی. دیگه هم لازم نیست چیزی بگی. اینجا مل رابینز یه مثال از خانواده خودش میزنه. میگه من هر وقت مثلا میدیدم دخترم یه لباس جدید پوشیده، بهش میگفتم جدیده؟ یعنی اینکه پولشو از کجا آوردی؟ و الان میبینم این کارم طعنه بوده. دخترم هم بهم میگفت مثلا از دست دوم فروشی خریدم. ولی میتونست بگه داری سعی میکنی منو خجالت زده کنی؟ یا بگه داری سعی میکنی چیزی رو غیر مستقیم بگی مامان؟ چون حق با اونه. سوالی که میپرسم چیزی است که میخوام بدونم. ولی در واقع دارم متهمش میکنم که مسئولیت مالی نداره. جفرسون هم میگه دقیقاً وقتی همه جذابیت حرفشون رو از بین ببری، انگار هوای اتاقشون رو خالی میکنی. میفهمن که نمیتونن با اون واکنشی که انتظار داشتن کنترل تو رو به دست بگیرن. توی پرانتز، این خیلی باحاله. یعنی دارم فکر میکنم چقدر کمک کننده است و باعث میشه هم آدم تو خودش نریزه، هم یه چرخه رو بشکنه که دیگه آدم ها اینطوری رفتار نکنن.
So when you ask them to repeat what they said, you're not giving them that hit of dopamine that they're expecting from your reaction. They're not getting that response time from you. Instead, you're delaying that gratification for them. Then it's just not worth it. Then it's just not fun. And so when you ask them to repeat it, to say, I need you to say that again.
مل رابینز هم پشت هم سوال میپرسه. سوال بعدیش اینه. چطور به بی احترامی جواب میدی؟ How do you respond to disrespect? جفرسون میگه معمولاً با سکوت زیاد. اگه فقط 10 ثانیه صبر کنی، یه فاصله بین حرفی که اونا زدن و جوابی که تو میخوای بدی ایجاد میکنی. چون وقتی کسی بی احترامی میکنه، مثل تحقیر کردن، داره این کارو میکنه که واکنشی از تو بگیره. اون لحظه اونا یه حسی دارن، مثل ترس یا ناامنی. ولی تو قرار نیست روی همون موجی که اونا هستن پاسخ بدی. پس وقتی کسی حرف نامحترمانه میزنه، به اندازه کافی سکوت میکنی که فضا کمی عجیب بشه. awkward. بعد میتونی بگی این در حد استاندارد من برای پاسخ دادن نیست. و یه دفعه اونا حس میکنن که دینامیک اوضاع عوض شده. یه جمله ساده، اما حالا مشخص کردی چیزی که گفتن در سطح تو نیست و تو به چنین چیزهایی جواب نمیدی و حالا تو کنترل رو به دست گرفتی. مل رابینز وارد گفتگو میشه و میگه در واقع به موقعیت تسلط پیدا میکنی. چیزی که فکر میکردن بی احترامی بوده، حالا میفهمن که تو جای درست خودت هستی. چیزی که منو دیوونه میکنه اینه که بعضیا خیلی به آدمایی که تو رستوران ازمون پذیرایی میکنن بی احترامی میکنن. آیا راهی هست که وقتی کسی بی احترامی میکنه یا یه رفتار بد داره بهش واکنش نشون بدیم؟ جفرسون هم جواب میده بستگی داره که رابطت با اون آدم چطوره. پیشنهاد من اینه که وقتی کسی داره به دیگران بی احترامی میکنه، تو همراهش نشی و کاملا مشخص کنی که این رفتار تو نیست. تو باید کسی باشی که با اون آدم مهربان برخورد میکنه. برای منم پیش اومده. یه بار با پدر بزرگم به یه فروشگاه رفتیم. اصلا تجربه خوبی نبود. اون حالش بد بود و با همه آدم‌هایی که برخورد کردیم تند و بد حرف زد. ولی من اون کسی بودم که میگفتم خیلی ممنون که کمک کردین، قدردانم، ممنونم. و بعدش با پدر بزرگم صحبت کردم. مجبور شدم یه حد و مرز مشخص کنم و خیلی جدی بگم پدر بزرگ، اگه قراره با آدم‌ها اینطوری حرف بزنی دیگه نمیتونم باهات بیام بیرون. گفتم اگه لحن حرف زدنت با آدم عوض نشه بابا جون دیگه نمیتونم بیام. اونم گفت چی میگی؟ جواب دادم تو با آدم محترمانه برخورد نمی کنی. اونم گفت چرا میکنم؟ من گفتم اگه با احترام حرف زده بودی اصلا این حرفا رو بهت نمیگفتم. آدمایی که دوستشون داری معمولا نیاز دارن که مثل یه آینه باشی تا بتونی ازشون محافظت کنی، حتی از نظر اینکه دیگران چطوری بهشون نگاه میکنن. من عاشق پدر بزرگمم. میخوام بقیه هم دوستش داشته باشن. برای همین باید مطمئن بشم که بهش یه جوری محبت آمیز و در این حال خیلی مستقیم بگم که اگه اینجوری با آدم حرف بزنه خوب نیست. مل رابین سوال میکنه حالا پدر بزرگ تغییر کرده؟ جفرسون هم میگه آره خیلی تغییر کرده. اینجا مل رابینز یکم جهت بحث رو عوض میکنه و میپرسه خب جفرسون، سوال بعدی من اینه که چطوری میتونی جوری ارتباط برقرار کنی که همه حرفت رو بفهمن؟ How you can communicate in a way that everybody can understand you. در واقع راهکار ساده برای اینکه بتونیم بهتر احساسات و افکارمون رو بیان کنیم تا همه متوجه بشن چیه؟ جفرسون هم اینطوری جواب میده. خیلی ساده و حتی شاید مسخره به نظر برسه، اما خیلی موثره. فقط کافیه بگی من احساس میکنم، به جای اینکه بگی من فکر میکنم. I feel instead of I think. اگه واقعا اون حس رو داری بگو من احساس میکنم. در واقع باید بتونی فرد رو از مسئله جدا کنی. مثلا فرض کن لازم باشه از یه طرح یا ارائه‌ای که یکی داده انتقاد کنی. به جای اینکه از کلمه تو استفاده کنی مثل ارائه تو که باعث میشه حالت دفاعی بگیره، مسئله رو شخصی نکن. بگو این ارائه یا این طرح. این ارائه میتونه با چند تغییر بهتر بشه، نه اینکه بگی ارائه تو زیاد خوب نبود. به این ترتیب مسئله رو از شخص جدا میکنی. این یه روشه برای اینکه بتونی حس خودت رو درباره یه چیز خاص بیان کنی. مل میگه میتونم اینجا متوقفت کنم؟ چون بلافاصله یه کاربردش به ذهنم میرسه، مخصوصا به عنوان والد یا هم اتاقی. من باید اعتراف کنم که هیچ وقت این کارو نکردم. همیشه میگم اتاقت خیلی به هم ریخته است، وسایلت همه جا پخش و پلاست. یعنی اتهام پشت اتهام. حالا چطور میتونیم از این تکنیک استفاده کنیم تا توی ارتباط گرفتن موثرتر باشیم؟ وقتی داریم با بچه‌ها یا کسی که باهاش زندگی می‌کنیم حرف می‌زنیم و می‌خوایم این حس اتهام زدن رو از حرفمون حذف کنیم. جفرسون هم میگه میتونم یه پیشنهاد به شنونده‌ها بدم؟ فرض کن سر میز شام با هم نشستیم. من و تو سر یه موضوع اختلاف نظر داریم. حالا این موضوع رو می‌ذاریم به عنوان مشکل. این مشکل ماست. این دیدگاه من نسبت به مشکله. تو هم اینطوری به مشکل نگاه میکنی؟ حالا مسئله بین ما خود ما نیستیم، بلکه مشکله. اما توی یه مکالمه واقعی سخت از این موضوع جدا بشیم. بیایم در مورد این مشکل حرف بزنیم. با این مشکل میخواییم چیکار کنیم؟ پس به جای این که بگم اتاقت تمیز نیست، میگم میبینم هنوز اتاقت مرتب نشده. حالا میخواییم باهاش چیکار کنیم؟ ایده اینه که بهشون کمک کنیم تا ماجرا رو با هم ببینیم. این همون چیزیه که منظورم از جدا کردن فرد از مشکل. به جای اینکه بگیم تو تنبلی، نمیفهمی، احمقی، بیمسئولیتی، مشکل رو بذاریم روی میز و بگیم این مشکله. رقیب نباشیم، هم تیمی باشیم. با این کار بچه‌ها حسابی غافلگیر میشن. و این ایده که انگار باید یه جور نیازسنجی کنیم. مثلا نیاز ما اینه که ظرف‌ها شسته بشن. من تو این کار کمک میخوام. یا من نیاز دارم اتاق تمیز باشه. نیاز تو چیه؟ چطور میتونم بهت کمک کنم؟ وقتی از کلمه کمک استفاده میکنی، مردم دوست دارن کمکت کنن. این توانایی که به جای حمله کردن بهشون و گفتن این که تو نمیفهمی، تنبلی، بیخیالی، بفهمیم که مشکل خود اون آدم نیست، مشکل یه چیز دیگه است. این روش رو برای هر چیزی میتونی استفاده کنی. مثلا برای مشکل زیادی بازی کردن بچه‌ها با پلی‌استیشن، یا هر مشکلی که داریم. اینکه مشکل خود اون آدم نیست، مشکل چیزیه که ما رو اذیت میکنه. پرانتز باز، اینا آشنا نیست براتون؟ کل داستان فرزند پروری مدل دکتر بکی هم همینه دیگه، که به بچه‌ها آموزش بدیم و مرزگذاری کنیم و این مهارت‌ها رو یاد بدیم تا رستگار بشن و بدونن از پس هر مشکلی برمیان. پرانتز بسته. سوال بعدی مل اینه که یه سری آدما هستن که با دوستای نزدیکشون خیلی راحتن، اما وقتی یه قدم اون برتر میرن تو خودشون میرن و ارتباط گرفتن براشون سخته. برای اینجور آدما توصیه یا استراتژی خاصی داری؟ اینکه چه جمله ها یا روش هایی میتونه کمکشون کنه؟ جفرسون میگه بله حتما، این همین چیزیه که به موکلای حقوقیم آموزش میدم. بهشون کمک میکنم و اونها رو از یه سری مراحل عبور میدم. چون تو هم مثل من میدونی که وقتی کسی رو میفرستیم برای بازجویی متقابل، انگار داریم ولش میکنیم وسط گرگا. یعنی اعتبارشون در خطره. یه نفر هست که میخواد اعتبارشون رو خراب کنه، یه نفر هست که میخواد ثابت کنه اشتباه میکنن یا دروغگو هستن. من اینطوری زره میدم بهشون. یکی از اصولی که من دربارش صحبت میکنم اینه که میخوام حس کنن میتونن خیلی مختصر و مفید حرف بزنن. معمولا آدمایی که برای حرف زدن معذبن و استراب اجتماعی دارن خیلی زیاد حرف میزنن و بعد حس میکنن اصلا هیچی نگفتن. این یعنی دارن حرفاشون رو بی اثر میکنن. بیا اینو توی یه موقعیت تصور کنیم. مثلا ایمیلی که توش مینویسی ببخشید که مزاحم شدم، ولی یه چیز کوچیکی دارم که خب منظورم اینه که این چیز کوچیک شاید خیلی هم مهم نباشه، ولی این دقیقاً همونطوریه که 99% مردم صحبت میکنن. اون یه درصد میان یه نفس عمیق میکشن و میگن من با این موضوع راحت نیستم. تموم. میبینی چقدر فرق میکنه؟ هدف هر دو یکیه، اما یکیشون رقیق شده و یکیشون واضح و مستقیمه. باید راههایی پیدا کنیم که این رقیق بودن رو از حرفها حذف کنیم. And so you find ways to eliminate the water from your drink. اینجاست که رشد واقعی و تغییر واقعی توی جملهات اتفاق میفته. مل میگه تو داری به همون یاد میدی که واقعا فکر کنیم ببینیم چی میخواین بگیم. برای کسی که توی جمع بودن براش سخته، مثل وقتی که وارد یه مهمونی میشی و خیلی ها رو نمیشناسی، یا میری یه جلسه شبکه سازی و آدم ها رو نمیشناسی، میخوای خودتو آماده کنی که چیزی برای گفتن داشته باشی. به نظر جمله یا روشی هست که بشه ازش برای شروع تمرین حرف زدن با بقیه استفاده کرد؟ چون خیلی ها حرف زدن با یه آدم غریبه رو واقعا سخت میدونن و چالش برانگیزه. جفرسون پاسخش اینه که به نظر من تمرکزت رو بذار روی یک نفر. حتی وقتی توی یه جمع شلوغی و با همه میخوای حرف بزنی خیلی سطحی میشه. اون رو با یه گفتگوی واقعی با یه نفر عوض کن. خیلی وقتا شده که از یه جلسه یا رویداد برگشتی و گفتی من واقعا از وقتی که 6 دقیقه مفید با فلانی گذروندم خوشم اومد. برعکس اون موقعی که فقط کلی اوضاع چطوره، بچه ها چطورن، باید یه وقت دیگه همدیگر رو ببینیم و هیچ وقت هم همدیگر رو نمیبینید. پس بهشون میگم اولا تعداد آدم هایی که باهاشون حرف میزنی مساوی با کیفیت ارتباطاتت نیست. شبکه سازی یا جمع های شلوغ نباید اینطوری کار کنه. فقط روی یه نفر تمرکز کن. دومه، اگه میخوای یخ رو بشکنی میتونی از یه سوال ساده مثل اینکه حالشون چطوره شروع کنی، یا بپرسی از چی توی زندگیشون هیجان زدن، What they're excited about، یا منتظر چی هستن، What they're looking forward to. وقتی میپرسی حالت چطوره، آدم ها معمولا در مورد گذشته حرف میزنن، ولی در مورد آینده حرف زدن خیلی هیجان انگیزتره، چون آدم ها معمولاً در مورد گذشته منفی ترن ولی درباره آینده مثبت ترن. پس یه نفس عمیق بکش، بعد ازشون بپرس از چی هیجان زده ای؟ یا چرا اینجایی؟
I would say that just focus on one person.
Okay.
Even though it's a room of plenty, you can be in a room and feel like you talk to everybody, but you just scratch the surface. Trade that for a real conversation with just one person. So there's plenty of times where you've left a meeting or you left an event and you go, man, I really like this person who I got to right. spend a quality 6 minutes with.
Yep.
Versus just a bunch of pleasantries of, oh, hey, how you doing? How's your kids? We should get together, and you never get together.
Right.
So I would tell them, one, quantity does not equal quality when it comes to networking or any big rooms like that. It's not how it should work. Just focus on one person. Two, if you want to break the ice about something, you can always start with something of just how they're doing in their life, what they're excited about, what they're looking forward to.
Okay.
When you ask the just, how are you? People talk about the past. They rarely talk about the future. The future is a lot more exciting because then you can go about something. People typically tend to speak ill of what's been going on. They're bad on it. They're more negative on it. But they're typically more positive about the future.
مل رابینز بحث رو اینجوری ادامه میده. جفرسون، یکی از ویدیوهای مورد علاقه من از تو جاییه که درباره جواب دادن به سوال حالت چطوره حرف میزنی. یعنی این سوالیه که هر روز میشنویم. ولی چیزی که معمولاً از کسی میپرسیم، میتونی بگی که چطوری میتونیم با این سوال برخورد کنیم که به جای جواب دادن درباره گذشته یه جواب متفاوتی بدیم. جفرسون هم میگه وقتی کسی ازت میپرسه حالت چطوره؟ برای جواب بگو اون روز منتظر چی هستی؟ مثلا بگو منتظرم امروز بچه هامو ببینم یا خیلی برای بازی روز جمعه هیجان زدم. وقتی درباره آینده حرف میزنی همیشه جذابتره و نه ترس که صادق باشی. یا یه روش دیگه، اگه یکی ازت بپرسه حالت چطوره، به جای این که بگی خیلی حالم بده، میتونی بگی امروز یکم حالم گرفته است. یه جورایی مثل حال و هوای آب و هوا. این کار باعث میشه نیازی نباشه وارد جزئیات ریز و پیچیده بشی. لازم نیست همه اتفاقات روز رو توضیح بدی. حال و هوای خودتو مثل هوا توصیف کن. مثلا بگو امروز یه روز ابریه یا روز آفتابی دارم یا حتی امروز برام مثل یه طوفانه. با این کار سریع‌تر میفهمن حالت چطوره. مل رابینز باز ذوق میکنه و میگه وای این خیلی جالبه. من تازه فهمیدم که بیش از حد توضیح میدم. وقتی یکی ازم میپرسه حالت چطوره، وارد یه سری توضیحات اضافه میشم که واقعا لازم نیست. جفرسون حکیم هم از ذوق مستمع به وجد اومده و با خنده میگه واقعا لازم نیست خیلی توضیح بدیم، چون در بلند مدت مشکل ساز میشه. این معمولا از یه نیازی میاد که بخوای حس کنی دیگران حرفاتو باور دارن. یعنی حس میکنی طرف مقابل همه حرفات رو نمیپذیره، پس باید بیشتر توضیح بدی تا بفهمه چقدر میدونی یا چقدر اطلاعات داری. ولی جالب اینه که هرچی بیشتر توضیح بدی کمتر به نظر میرسه که میدونی چی میگی. یعنی هرچی برای گفتن حقیقت بیشتر حرف بزنی، بیشتر شبیه دروغ میشه. برای همین باید مراقب توضیحات اضافی باشیم. من به مراجعینم میگم به جای این که مثل آبشار باشی، مثل یه چاه باش. جایی که آدم‌ها بتونن ازش اطلاعات بکشن. نه اینکه حس کنن داری با سیل اطلاعات خفشون میکنی. پرانتز باز. عجب تمثیل خفنی بود قدرت خدا. به جای آبشار، چاه باش. پرانتز بسته. جفرسون اضافه میکنه که فقط کافیه سرعت حرف زدنت رو کم کنی. نیازی نیست عجله کنی. هیچ کس نمیتونه مجبورت کنه چیزی بگی که نمیخوای. اگه بتونی یه مکس بدی و حرفتو پیدا کنی، خیلی بهتر عمل میکنی. اینجا مل باز وارد میشه و میگه خیلی وقتا مردم منتظرن تا شروع به حرف زدن کنن تا بفهمن چی میخوان بگن. انگار سوار هواپیما شدن بدون اینکه بدونن مقصد کجاست. وقتی ازشون میپرسی کجا میری؟ میگن نمیدونم، فقط سوار شدم. نتیجهش اینه که توی یه چرخه گیر میکنیم و نمیدونیم کجا باید فرود بیایم. و احساس میکنم این دقیقا منم. من از اون آدمام که باید حرف بزنم تا بفهمم چی میخوام بگم. و جایی که شروع میکنم هیچ وقت جایی نیست که تموم میکنم. الان که دارم به حرفات گوش میدم متوجه شدم که میتونم قبل از اینکه برم تو جلسه یا با خانواده شروع به حرف زدن کنم یه پیش درآمد انجام بدم. این کار خیلی موثره و مفید. اگه بدونم دقیقاً چی میخوام بگم قبل از اینکه دهنمو باز کنم. همیشه داشتن یه هدف توی مکالمه کمک میکنه. جفرسون اینجا اضافه میکنه که داشتن ارزش‌های مکالمه‌ای و هدف‌های مکالمه‌ای هم کمک میکنه. حالا اینا یعنی چی؟ What does it mean to have a conversational goal and a conversational value؟ هدف مکالمه‌ای یعنی این که میخوای مکالمه کجا تموم بشه. مثلا میخوای مطمئن بشی که منظوری که طرف مقابل از یه جمله داشت فهمیدی. خیلی وقتا شروع به حرف زدن میکنیم و مسیر رو گم میکنیم. چون فقط گوش میدیم که جواب بدیم، نه اینکه بفهمیم. تو دادگاه هم وقتی به شاهد گوش میدی، وکیل‌های بد معمولاً فقط سوال بعدیشون رو برنامه‌ریزی میکنن بدون توجه به جواب شاهد، در حالی که باید منتظر جواب کامل باشن و خودشونو با اون تطبیق بدن. پس هدف مکالمه ای یعنی بدونی به کجا داری میری. ارزش های مکالمه ای هم اینه که چطور با خودت احساس اصالت و صداقت بکنی تا به اون مقصد برسی. من توی هر مکالمه ای که دارم ارزش هایی برای خودم دارم که مطمئن بشم هر اتفاقی بیفته خودم رو کنترل میکنم. ارزش هم هستن که واکنشم رو هدایت میکنن. مثلا یکی از ارزش های مکالمه ای اصلی من اینه: اگه نمیتونم پل باشم، فانوس دریایی باشم. If I can't be a bridge, be a lighthouse. یعنی اگه نتونم با کسی به نقطه مشترک برسم یا ارتباط برقرار کنم، همچنان یه فانوس دریایی براشون باشم. یه منبع نوری که اگه بخوان برگردن، بدونن کجان. یکی دیگه از ارزش هامم اینه: اگه جایی برای مهربونی وجود داره، ازش استفاده میکنم. If there's room for kindness, I will use it. اینو از مامانم یاد گرفتم. وقتی با یه شکایت میرفتم پیش مامانم، میگفت خب مهربون بودی؟ میگفتم مامان، تو نمیفهمی این چه آدمیه. ولی اون میگفت خب بازم فکر میکنم باید مهربون باشی. همیشه اینجوری بود که اگه جایی برای مهربونی باشه، حتی یه ذره، اون فرصتیه که باید ازش استفاده کنی. و آخرین ارزشم اینه: با حرفام به مردم بگم کی هستم، بدون اینکه اسمم رو بگم. یعنی بذار حرفام نشون بده من چه آدمیم، بدون اشاره به اسم، مقام یا جایگاهم. اینی که چطور با حرفام باعث میشم بقیه چه حسی داشته باشن. پرانتز باز، واقعا نور بهت بتابه آقای جفرسون، انقدر قشنگ میگی. پرانتز بسته. مل بازم میپرسه خب حالا چطور این ارزش ها رو توی مکالماتت به کار میبری؟ جفرسون اینطوری توضیح میده: وقتی با وکیل طرف مقابلم حرف میزنم، میان میگن پروندهشون چقدر خوبه. یعنی هر پرونده‌ای که دارن انگار آفتابی و هیچ مشکلی نداره. حالا من این فرصت رو دارم که بهش بگم پروندهش چقدر بده و چطور قراره از روش رد بشم. یا اینکه ببینم توی این مکالمه جایی برای مهربونی هست؟ اگه حتی یه ذره جا باشه ازش استفاده میکنم. مثلا میگم جک، باید بگم تو واقعا کارت عالیه و به مشتری‌هات اهمیت میدی. میتونم ببینم که چقدر برات مهمن. بعد اون میگه آره واقعا برام مهمن و من حس خوبی پیدا میکنم. بعد یهو میگه میدونی چیه؟ توی اون موضوع شماره 11 محل اختلافمون، فکر میکنم میتونیم توافق کنیم. اگه جایی برای مهربونی باشه ازش استفاده میکنم. ارزش ها رو پیدا میکنی و ازشون استفاده میکنی تا مکالمه رو هدایت کنی. هیچ وقت از مهربونی کردن پشیمون نمیشی. یکی از بزرگترین درسایی که گرفتم اینه که خیلی از ما اصلا مکس نمیکنیم که فکر کنیم هدف یه مکالمه چیه یا اینکه میخوایم چه جوری دیده بشیم. و با این مکالمه چی می‌خوایم درباره خودمون به بقیه نشون بدیم. از همون لحظه‌ای که وارد یه جلسه میشی، اگه فکر کنی چی می‌خوای از اون جلسه به دست بیاری یا چطور می‌خوای دیده بشی، این روی رفتارت تأثیر می‌ذاره. میتونی اینو توی هر بخشی از زندگیت استفاده کنی. فکر میکنم بیشتر ما فقط داریم روزها رو میگذرونیم و زنده میمونیم. در حالی که یه راه کاملا متفاوت برای فکر کردن به نحوه ارتباط برقرار کردنمون وجود داره. تو میتونی از قدرت کلماتت استفاده کنی تا روی همه چیز تأثیر بذاری و این میتونه زندگی تو تغییر بده. حتی اگه قبلا چیزایی گفتی که ازشون پشیمونی یا فکر میکنی بهتر میتونستی بگی. همه چیز رو میتونی با حرفای بعدی تغییر بدی. مل رابینز اینجا باز وارد میشه و میگه حالا به نظرت چند قدم ساده هست که بشه باهاشون آدم تصمیم بگیره از طریق حرفاش اون کسی بشه که دلش میخواد؟ چون به نظرم یه مرحلهی وجود داره که اغلب ما جدی نمیگیریمش. اینکه با قصد و نیت مشخص کنیم که میخوایم چه جور آدمی باشیم. اینکه از کلمات مهربون استفاده کنیم یه چیزه، اما اینکه با خودمون رو راست بشیم و بگیم این بخشی از زندگیمه که میخوام کنترلش رو دستم بگیرم و میتونم این کارو بکنم، کاملا یه چیز دیگه است. حالا به نظرت چه سوالایی میشه از خودمون بپرسیم که کمک کنه بفهمیم ارزش هامون در ارتباط چیه و چه جوری میخوایم نحوه ارتباطمون رو تغییر بدیم؟ جفرسون اینطوری پاسخ میده. مثلا من معمولا قبل از رفتن به یه جلسه فکر میکنم وقتی از اینجا اومدم بیرون دوست دارم مردم دربارم چی بگن. این یه ترفنده که وقتی وکیل مدافع عمومی بودم یاد گرفتم. اون موقع به این فکر میکردم که وقتی هیئت منصفه از دادگاه بیرون میرن و تو جلسه خودشون درباره پرونده حرف میزنن، دوست دارم در موردم چی بگن. حالا از همین روش قبل از هر جلسه استفاده میکنم. این که میخوام اونا درباره من چی فکر کنن. بعد رفتارم رو با تأثیری که میخوام تو اون جلسه بذارم هماهنگ میکنم. این همون انرژیه که با خودت به یه جمع میاری. اگه همه دور میز نشستن و تو وارد میشی، میخوای جمع چه حسی داشته باشه؟ بگن اوه اوه این اومده. چون هر کدوم از ما یه انرژی متفاوت داریم که روی جمع اثر میذاره. آیا میخوای این حسو بدی که وای نه این کیه اومد؟ یا بگن اوه چه خوب که اومده؟ بهترین ابزاری که کسی میتونه استفاده کنه اینه که از خودش و از کسی که بیشتر از همه دوستش داره بپرسه حرفای من چه تصویری ازم نشون میده؟ این یه سوال عالیه که میتونی از خودت یا از بقیه بپرسی، چون معمولاً اون چیزی که میگی دقیقاً با اون کسی که میخوای باشی یکی نیست. به کسی که دوستته، همسرت یا یکی از نزدیکانت بگو از روی حرفام چه حسی بهت دست میده؟ حرفام بهت استرس میده؟ به نظرم اولین قدم اینه که از خودت بپرسی میخوام با حرفام چه آدمی باشم و چه کلماتی رو قراره استفاده کنم. اینکه یه لحظه قبل از ورود به اتاق جلسه یا حتی کنار زمین فوتبال بچت مکس کنی و به خودت یادآوری کنی میخوام چه آدمی باشم، بذار حرفام و انرژی که با خودم میاره این رو نشون بده. این همون چیزیه که هم ساده است و هم خیلی تاثیرگذار، چون کاملا تحت کنترل خودته. تجربه آدم ها از تو تقریبا وابسته به کلماتیه که تو مکالمه باهاشون استفاده میکنی و اینکه اون لحظه چه حسی توشون ایجاد کردی. مل رابینز میگه عاشق این نکتت شدم و ادامه میده به نظرت بهترین راه برای اینکه تو محل کار ارتباطات بهتری داشته باشیم چیه؟ جفرسون میگه اولین نکته اینه که چیزی برای یاد گرفتن داشته باش، نه چیزی برای اثبات کردن. Have something to learn, not something to prove. پس وقتی توی یه بحثی هستی، چه سر کار و چه هر جای دیگه، همیشه سعی کن چیزی از اون آدم یاد بگیری، نه اینکه فقط بخوای چیزی رو بهش اثبات کنی. حتی اگه میخوای خودتو اثبات کنی، این از زور زدن برای تحمیل نظر خودت به دست نمیاد. اگه میخوای تو محیط کار به عنوان یه آدم محترم یا مهربون شناخته بشی، از کلمات مهربون استفاده کن، اگه میخوای آدم محترمی شناخته بشی، از کلمات محترمانه استفاده کن. اگه درباره کسی بد بگی یا شایعه پراکنی کنی، مردم تو رو با اون رفتار منفی میشناسن. این مسئله حتی از اینم بزرگتره. پس اگه میخوای تو محیط کار بیشتر مورد احترام قرار بگیری، مثلا میتونی از کلماتی مثل جهت (direction) استفاده کنی. مثلا بگی من دوست دارم به این مکالمه جهت بدم. یا از جهتی که این بحث داره پیش میره خوشم نمیاد. همین یک کلمه باعث میشه مثل یک کاپیتان به نظر بیای. اینجوری با یک کلمه مثل جهت یه حس قوی به حرفات میدی. مل رابینز سوال آخرشو میپرسه که حالا اگه بخوای از همین امروز یه تغییری ایجاد کنی و تو خانواده ارتباط موثرتری داشته باشی، چه کاری میتونی بکنی؟ جفرسون هم در جواب این سوال طلایی میگه وقتی لازمه یه مکالمه سخت داشته باشی، همیشه نشون بده که دوستشون داری و برات مهمن. اینو با حرفات نشون بده. بگو من این حرفو میزنم چون دوستت دارم. خیلی وقتا آدمایی رو میشناسیم که بچگی سختی داشتن و هیچ وقت اینو از والدینشون نشنیدن که بهت افتخار میکنم یا دوستت دارم. پس باید یاد بگیریم این حرفا رو وارد مکالماتمون کنیم. یا مثلا بگو من دارم این حرف رو میزنم چون میخوام از این مکالمه یاد بگیرم. یا من دارم ازت یاد میگیرم. وقتی با همسرت یا بچت بحث بالا گرفت، برای کم کردن تنش میتونی بگی من دارم یاد میگیرم. بگو این اولین باره که پدر یا مادر شدم. این اولین باره که تو بچه منی. من دارم یاد میگیرم. نه ترس از عذرخواهی کردن، از اینکه اشتباهات تو قبول کنی. به نظرم وقتی قوی باشی میتونی عذرخواهی تو به شکل قشنگتری انجام بدی. پرانتز باز، تصور کنین همه والدین از بچگی این مهارت حرف زدن رو یاد میدادن. واقعا دنیا گلستون میشد. حالا بیایید ما تلاشمون رو بکنیم با اینکه سخته. و به قول آلن دوباتن، این ایده ها و حرف ها خیلی قشنگن، ولی ذهن ما فراموش میکنه. پس هی باید بهش برگردیم، تمرین کنیم تا ملکه ذهنمون شه. این که اول مکالماتمون بگیم من دوستت دارم و دارم ازت یاد میگیرم. پرانتز بسته.
When you need to have this hard conversation, at all times, show them that you love them, that you care. And you do that with the words, meaning you tell them that, I'm telling you this because I love you. Often, I know people, and you know people, that they had really hard childhoods, and they just never heard that from a parent, that I'm proud of you, that I love you. So you find ways to inject that into the conversation. I'm talking to you right now because I want us to learn from this conversation. Or I'm learning too. When you're having that, you need to de-escalate an argument with a spouse or a kid. Hey, I'm learning too. This is my first time to be a parent. This is your first time to be a kid. I'm learning too.
رسیدیم به پایان اپیزود 9 جلاکست. صدای من هم دیگه خیلی گرفته و عذرخواهی میکنم به علت سرماخوردگی. صدام خیلی خسته بود. امروز دور و گوهری بود که از آقای جفرسون فیشر آموختیم. اینکه میتونیم از قدرت کلمات استفاده کنیم تا روی همه چیز تأثیر بذاریم. ما یه قدرتی داریم که هنوز ازش استفاده نکردیم و اون قدرت کلماتمونه. در این اپیزود جفرسون تکنیک هایی رو به ما یاد میده که چطور در گفتگوهامون هم قاطع باشیم هم مهربان، هم متواضع باشیم و هم یک کاپیتان، هم به خودمون بها بدیم و هم مراقب تصویر دیگران از خودمون باشیم. این رو هم شخصا خودم اضافه کنم که فکر میکنم به اندازه گفتارمون، منشمون، زبان بدنمون و حتی سکوتمون در ارتباطات نقش مهم می دارن. ولی به هر حال این باعث نمیشه که مراقب گفتار و نحوه حرف زدنمون نباشیم و از این فرصت برای ارتباط بهتر استفاده نکنیم. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. همراهی و بازخوردهاتون هم مایه دلگرمیه و هم به من کمک میکنه که از بین پادکست های انگلیسی گزینه هایی رو انتخاب کنم که بیشتر مورد علاقه و توجهتون باشه. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کست باکس و کانال تلگرام میتونین دنبال کنید. از طریق لینکی که در توضیحات این اپیزود هست، در پلتفرم حامی باش میتونید از جلاکست حمایت کنید. پرداخت های هرچند کوچک ولی منظم میتونه خیلی تو برنامه ریزی به ما کمک کنه. احسان مجتهدی در هماهنگی های اجرایی این پادکست به من کمک میکنه و زهرا بورقانی در ویرایش محتوا و مدیریت شبکه‌های اجتماعی. از هر دوشون خیلی خیلی ممنونم. از استودیو نیستان هم برای ضبط این پادکست متشکرم. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.